اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنونده های ارجمند سلام، لیلا محبیب عظیمی هستم با گزارش های تازه از افغانستان و جهان در برنامه شامگهی مورخ 10 ماه سپتامبر سال 2018 از رادیو آشنا صدای آمریکا. نخست توجه فرمایید به مشروع اخبار از همکارم میرویس رحمانی.
سلام بر شما. فلیپو گراندی کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که حدود 8 میلیون افغان به دلیل جنگ، فقر، بیکاری و خشکسالی مجبور به ترک خانه و کشورشان شدند. آقای گراندی گفت بر اساس تخمین این اداره، این 8 میلیون افغان که در خانه هایشان زندگی نمی کنند یا بیجا شدگان داخلی هستند و یا هم به کشورهای همسایه و سایر کشورها مانند اروپا رفتند. آقای گراندی که دیروز سفرش را به افغانستان و پاکستان پایان داد، از کشورهای تمویل کننده خواست تا کمک هایشان را به آنچه وی بحران سریع و پیچیده بیجا شدگان افغان خواند به سرعت افزایش دهند.
افغانستان is talking to its neighbors.
افغانستان به کشورهای همسایه در مورد پناهجویان صحبت می کند. اکنون در پاکستان این کار در چارچوب کاری جدید مورد بحث قرار گرفته که ممکن بتوانم بگویم چارچوب صلح و امنیت و بیشتر موضوع امنیت مطرح است. اما یکی از عناصر این برنامه کاری مربوط پناهجویان افغان می شود که دو جانبه است. به نظرم چیزی که مهم است این است که رسیدگی به مشکل پناهجویان اکنون به طور سنتی کمک های بشری نیست، بلکه از طریق تلاش های سیاسی میان دو کشور و در چارچوب سیاسی مطرح شده است. من امیدوارم و هر دو کشور را تشویق میکنم تا مذاکرات را ادامه دهند و اگر نیاز باشد کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان را نیز در این مذاکرات دخیل سازند، به خاطر که این کار نتیجه مثبت در بر خواهد داشت و میتواند رای حل به مشکلات موجود پناهجویان در افغانستان باشد.
این در حال است که مقام های پاکستانی اخیراً از مهاجرین افغان مقیم پاکستان خواستند تا به افغانستان برگردند. با آن هم فلیپو گراندی کمیشنر عالی ملل متحد در امور پناهندگان گفت که عمران خان صدر اعظم پاکستان به وی اطمینان داده که حکومت تحت رهبریش از اخراج اجباری مهاجران افغان در پاکستان حمایت نخواهد کرد. مقام ها در فرانسه امروز گفتند یک مهاجمی که از افغانستان است به زن حمله و زخمی کردن 7 نفر بازداشت شده است. مقام های قضایی و پلیس فرانسه افزودند که تا حال انگیزه این حمله مشخص نشده، اما تاکید کردند که نشانه وجود ندارد که مرد مهاجم با گروه های دهشت افغان ارتباط داشته باشد. پلیس فرانسه گفت که مهاجم سیاهان و عابرین را در منطقه باسین دی لافلیت واقع در شمال شرق پاریس، پایتخت فرانسه، توسط چاقو مورد حمله قرار داد. مقامات قضایی فرانسه گفتند که 2 بریتانیایی نیز در میان افراد زخمی شده شامل است و وضعیت 2 تن از زخمی ها که در شفاخانه بستری شده اند وخیم می باشد. مقام های افغان سقوط ولسوالی خماب جوزجان و درگیری شدید در مرکز ولسوالی دایمیرداد ولایت میدان وردک را تایید کردند. مل پاسوال فقیر محمد جوزجانی فرمانده پلیس جوزجان گفت که درگیری در ولسوالی خماب این ولایت از ساعت 4 صبح دیروز آغاز گردید که منجر به سقوط آن ولسوالی شد. از جانب دیگر مقام های محلی میدان وردک تایید کردند که دیشب طالبان داخل ساختمان مرکز ولسوالی دایمیرداد شده بودند، اما در حال حاضر نبرد شدید در مرکز این ولسوالی جریان دارد. ایالات متحده آمریکا امروز موقف تند و پرخاشگرایانه خود را در برابر محکمه بین المللی جرایم اعلام خواهد کرد. جزئیات بیشتر را خالد مفتون تقدیم می کند.
انتظار می رود که حکومت دونالد ترامپ تهدید کند که اگر محکمه بین المللی جرایم در هاگ تحقیقات در مورد ارتکاب جرایم جنگی توسط سربازان آمریکایی در افغانستان را آغاز کند، واشنگتن بر قضات و سرانوالان این محکمه تعزیرات وضع خواهد کرد. خبرگزاری رویترز گزارش داده است که جان بولتون، مشاور امنیت ملی قصر سفید، امروز دوشنبه این موقف حکومت دونالد ترامپ را اعلام خواهد کرد. بر اساس پیشنویس بیانیه آقای بولتون، ایالات متحده محکمه بین‌المللی جرایم را یک محکمه نامشروع خوانده است. در این بیانیه آمده است که ایالات متحده با استفاده از هر وسیله لازم شهروندان خود و کشورهای متحد خود را از تعقیب عدلی به گفته واشنگتن ناعادلانه توسط این محکمه بین‌المللی جرایم حراست خواهد کرد. ایالات متحده حتی هشدار داده که اگر این محکمه بین‌المللی جرایم تحقیقات در مورد ارتکاب جرایم جنگی توسط نظامیان آمریکایی در افغانستان را آغاز کند، قضات این محکمه ممکن در محاکم ایالات متحده محاکمه شوند.
یک مقام ارشد حکومت جدید پاکستان از تطبیق پروژه های دهلیز اقتصادی چین و پاکستان انتقاد کرد، اقدامی که ممکن منجر به متشنج شدن روابط بین اسلام آباد و بیجینگ شود. عبدالرزاق داوود، مشاور صدر اعظم پاکستان در امور تجارتی، صنعتی و سرمایه گذاری، در یک مصاحبه گفته است که تمام پروژه های شامل در دهلیز اقتصادی چین و پاکستان که ارزششان به 57 میلیارد دلار میرسد ممکن به حالت تعلیق بیاید. او گفت که عمران خان صدر اعظم پاکستان دستور مطالعه پروژه های این دهلیز اقتصادی را صادر کرده است. مشاور صدر اعظم پاکستان افزود که به باور وی شرایط تطبیق پروژه های دهلیز اقتصادی چین و پاکستان بسیار زیاد به نفع جانب چینیایی می باشد. یک مقام ارشد امنیتی ایران هشدار داده است که کشورش در برابر هر گونه اقدام خصمانه واکنش نشان خواهد داد. لیلما حبیب عظیمی با جزئیات بیشتر.
علی شمخانی، منشی شورای عالی امنیت ملی ایران، امروز گفت این کشور توانایی حفاظت از خود را در هر بخش دارد و هر گونه اقدام خصمانه علیه ایران با واکنش 10 برابر این کشور مواجه خواهد شد. این مقام ارشد ایرانی افزود که واکنش اخیر ایران در منطقه کردستان عراق نمونه از واکنش تهران در برابر هر گونه تهدید است. سپاه پاسداران ایران روز شنبه مواضع کردهای ایرانی مستقر در عراق را با 7 میزایل هدف قرار داد که در نتیجه این حملات حداقل 11 تن کشته شد. این در حال است که به دنبال خارج شدن ایالات متحده از توافقنامه هسته‌ای ایران، روابط میان واشنگتن و تهران شدیداً متشنج شده است.
آلمان در حال بررسی اعزام سربازان خود به سوریه است. یک سخنگوی حکومت آلمان امروز گفت که این کشور با متحدین خود در حال بحث است که اگر نیروهای حکومت سوریه در ولایت ادلب بر شورشیان سوریه سلاح کیمیایی استفاده کرد، آلمان به سوریه سرباز اعزام کند. اما این مقام آلمانی افزود که احتمال اعزام سربازان آلمانی به سوریه بسیار کم است. در این حال رهبر حزب سوسیال دموکرات آلمان گفته است که این حزب اشتراک آلمان در جنگ سوریه را تصویب نخواهد کرد. حزب سوسیال دموکرات یکی از اعضای حکومت ائتلاف آلمان به رهبری انگلا مرکل است. رهبر حزب سوسیال دموکرات افزود که این حزب هم در حکومت و هم در پارلمان با طرح اعزام سربازان آلمانی به سوریه مخالفت خواهد کرد. وزارت خارجه چین هشدار داد که اگر ایالات متحده کدام اقدام تازه در پیوند با تجارت با چین انجام بدهد، بیجینگ واکنش نشان خواهد داد. این در حال است که دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ایالات متحده، روز جمعه تهدید کرده بود که کشورش آماده است تا بر تمام کالاهای وارداتی از چین به ایالات متحده تعرفه وضع کند. اما جینگ شوانگ، سخنگوی وزارت خارجه چین، امروز گفت که کشورش در برابر همچو اقدام ایالات متحده دست به اقدام تلافی جویانه خواهد زد تا به گفته او بیجینگ از حقوق مشروعی خود حفاظت کند. روابط تجارتی بین ایالات متحده و چین اخیراً به دنبال وضع تعرفه‌های گمرکی بر کالاهای وارداتی یکدیگر متشنج شده است. و کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، نمی‌خواهد به گونه یک جانبه در راستای حل صلاح اتمی کشورش قدم بردارد و در حال حاضر منتظر واکنش ایالات متحده در برابر اقدامات اخیر پیونگیانگ در این راستا است. این مطلب را والنتینا ماتوینکو، رئیس مجلس صنایع روسیه، بیان کرد که به تازگی با رهبر کره شمالی در پیونگیانگ ملاقات کرده است. خانم ماتوینکو گفت که کیم جونگ اون در اظهاراتش در مورد دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، مؤدب و دیپلماتیک بود. در همین حال کرملین امروز اعلام کرد که ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، از رهبر کره شمالی دعوت کرده تا به مسکو سفر کند. و در اینجا می‌رسیم به پایان خبرها تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
و حال می‌پردازیم به تقدیم گزارش‌های این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. شنوندگان ارجمند، در آغاز گزارش زنده و مستقیم داریم از همکار ما میرویس بیژن در رابطه با سقوط ولسوالی خمابه ولایت جوزجان. آقای بیژن با سلام و سلامتی، آیا چی زمان این ولسوالی سقوط کرده و به دست کدام یک از گروه ها سقوط کرده؟ آیا درگیریان هنوز هم ادامه دارد یا خیر؟
با سلام با شما و شنونده های عزیز رادیو آشنا صدای امریکا. ده. امروز شمال شرق افغانستان گواه نبردها و حملات گسترده از طالبان بودک. در ولایت جوزجان در شمال افغانستان ولسوالی خماق صبح امروز پس از درگیری 24 ساعته با طالبان و نیروهای امنیتی به دست طالبان سقوط کرد. در این رویداد شمار زیادی از نیروها که گفته شده 8 نفر از نیروهای امنیتی و بیشتر از 10 نفر از طالبان کشته شده و شمار هم زخم برداشته. مرکز ولسوالی در کنترل طالبان و مقام‌های امنیتی میگن که تلاش دارن تا با اعزام کمک‌های تازه نفس بتونن این مرکز ولسوالی پس بگیرن و برای فعلا نبرد در این حال و در اطراف ولسوالی جریان داره و همچنان ولسوالی‌های سوزمقله و بخش‌های از مرکز ولایت سرپل که ساحات بلغلی میشه و این هم گواه نبردها و عملات گسترده طالبان بود که این ساحه مربوط مرکز سرپل است، در فاصله نزدیک به 20 کیلومتر از مرکز سرپل موقعیت داره و طالبان بالای این منطقه حمله کردن و این ساحه را در تصرف خود در آوردن و این ساحه ساحه که ولسوالی سوزمقله با مرکز سرپل وصل میکنه. بیشتر از 10 طالب و همچنان بیشتر از 10 نیروی امنیتی در رویداد کشته شده و همچنان در ولایت بغلان در شمال شرق ساحاتی که از 24 ساعت گذشته در تصرف طالبان بود دوباره درگیری آغاز شده و اطلاعات را که قول اردوی 209 شاهین میگن در اختیار ما قرار دادن، بیشتر از 25 طالب مسلح در این رویداد کشته شده و عملات هوایی هم در ساحه منگل ها که روز گذشته بیشتر از 10 پسته تا 15 پسته نیروهای پلیس محلی سقوط کرده بود و این منطقه به دست طالبان سقوط کرده بود دوباره عملات بالایش آغاز شده تا بتونه این ساحات نیروهای امنیتی کنترلش به دست بگیرن.
خب اندکی در قسمت رقم تلفات صحبت کردین، آیا ارقام دقیق در دست شما است اهم از نظامیان و غیر نظامیان؟
خب به دلیل از اینکه ساحات ولسوالی خما با آنتن‌های تلفن قطع است و طالبا آنتن‌های مخابراتی را اجازه فعالیت نمیتن سرف شب و همچنان در جریان درگیرا تا هنوز آمار مشخص در دست ما نیست و فقط آمار اشتراکی از افراد نیروهای امنیتی را مقام ها تایید میکنند. همچنان در ساحات ولسوالی سانچورک و ساحات بلغلی مرکز سرپل طالبایی هم اینجا فعالیت دارن و بیشتر به شبکه های مخابراتی اجازه نمیتن که از طرف شب اطلاعات شب فعالیت داشته باشن و اطلاعات به مقام های دولتی مردم و نیروهای امنیتی بته. این ساحاتی است که طالبان رفت آمد داره، فعالیت داره و ارقام مشخص و تلفات دو طرف در دست نیست.
بسیار خوب. خب گفته شده که این ولسوالی خماب حائز اهمیت استراتژیک است، اندکه در مورد اهمیت استراتژیکی این ساحه صحبت بکنین، از چی نگاه اهمیت داره؟
ولسوالی خماب که در فاصله 170 کیلومتر مرکز با مرکز ولایت جوزجان موقعیت داره، از مناطق مرزی با ترکمنستان است و این ساحاتی است که طالبان بیشترین رفت آمد میکنن و بر اساس گمانه‌زنی هایی که تا هنوز تایید نشده طالبان که از طرف روسیه حمایت میشدن از این مسیر کاروان های اکمالاتیشان رفت آمد داشت و رد و بدل میشد و اون خاطر بیشترین قاچاق مواد مخدر و قاچاق که از مسیر شمال شرق شمال افغانستان انجام میشه از این مسیر رفت آمد داشته و بیشتر مقام های محلی در اینجا از کمبود نیرو و راه های صعب العبور شکایت داشتن که به دلیل موقعیت جغرافیایی نمیتونستن فعالیت طالبان را در کنترل داشته باشن و داخل بتونن پوسته هایی که از اختیار از کنترلشان میره دوباره به دست بیارن.
بسیار خوب. خب اطلاعات اخیر تازه که از طرف مقامات امنیتی باشد در دست دارین، آیا امیدواری ها برای بازپسگیری ای ولسوالی وجود داره یا خیر؟
در جریان 2 ساله که ما با مقام های محلی در جوزجان، در بغلان، در ولایت سرپل دارم،
بله،
چند مشکل عمده وجود داره. یکی که موقعیت جغرافیایی چندین ولایت مثل جوزجان و سرپل بدل لحاظ جغرافیایی و موقعیت استراتژیک نیاز به کنترل و نیاز به پلیس بیشتر داره و نیروی کمبود نیرو سبب شده که بیشتر مناطق مرزی و بیشتر مناطق کوهستانی کنترل نیروهای امنیتی بیرون شود.
بله.
و بعد دیگه ای است که در کنار کمبود نیرو، تجهیزات فرسوده از عوامل عمده است که طالبا بیشتر از نیروهای امنیتی با تجهیزات بیشتر پیشرفته و مدرن دسترسی دارند.
بسیار تشکر. همکار ما میرویس بیژن در رابطه با سقوط ولسوالی خما به ولایت جوزجان صحبت کردند و گزارش ارائه کردند. شنوندای ارجمند، ادامه میتیم با خبرها و گزارش‌های بعدی.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
وزارت خارجه افغانستان میگوید 25 تن از دیپلماتان و کارمندان این وزارت را تقاعد داده است و این وزارت تلاش میکند تا افراد شایسته را وارد دستگاه دیپلماسی سازد. اما شماری از دیپلماتان سابق و کارشناسان روابط بین الملل تاکید دارند که دستگاه دیپلماسی افغانستان ناکارآمد است و تعداد زیادی از دیپلماتان بر اساس روابط و زور گماشته شدند. سمسام سیرت گزارش میدهد.
وزارت خارجه افغانستان تایید میکند که 8 سفیر و 1 جنرال کنسول این کشور و 16 کارمند وزارت امور خارجه را مطابق به قانون تقاعد داده است. مسعود خلیلی سفیر افغانستان در اسپانیا، علی احمد جلالی سفیر افغانستان در آلمان، عبدالقیوم کوچای سفیر افغانستان در روسیه و سفیران افغانستان مقیم در کشورهای کویت، قطر، ایران، ترکیه، یونان، جرمنی و جنرال کنسول افغانستان مقیم در شهر پشاور پاکستان تقاعد داده شده. قوانین افغانستان سن تقاعد دیپلماتان این کشور را 65 سال پیش بینی کرده است، اما بر بنیاد گزارش ها تعداد از دیپلماتان افغانستان بالاتر از این سن دارند. حضور افراد بزرگسال در دستگاه دیپلماسی افغانستان و سپردن سمت های بلند دیپلماتیک به این افراد همواره واکنش برانگیز شده است. احمد سعیدی دیپلمات پیشین افغانستان در پاکستان به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که دستگاه دیپلماسی افغانستان نیاز جدی به اصلاحات دارد.
باید در دستگاه دیپلماسی افغانستان خانه تکانی صورت بگیرد. خانه تکانی به اینا کسانی که 65 سال عمر دارن باید کنار بروند تقاعد کنند. کسانی که مسلکی نیستند به نام بچه‌های جهادی و به نام قوماندان‌ها و به نام زورگوی ها مقرر.
بر بنیاد گزارش‌های تحقیقی که از سوی برخی رسانه‌ها منتشر شده است، شمار از دیپلمات‌ان افغانستان در کشورهای خارجی بر بنیاد روابط گماشته شده‌اند. تعداد از آنان بدون طی مراحل قانونی به عنوان دیپلمات مقرر شده‌اند. به باور برخی از آگاهان روابط بین‌الملل، به دلیل حساس بودن شرایط افغانستان و روابط و وابستگی این کشور، دستگاه دیپلماسی آن باید بر اساس تخصص و شایستگی فعالیت کند. عبداللطیف نظری، آگاه روابط بین‌الملل، بر رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که جوانسازی و مسلکی سازی دستگاه دیپلماسی باید به عنوان یک برنامه طولانی مدت در نظر گرفته شود.
بزرگترین خطای استراتژیک برای افغانستان است که یک فرد بدون تخصص و توانایی از طریق اعمال فشار از طرف وزیر و وکیل یا فلان رهبر قومی به دستگاه دیپلماسی افغانستان را پیدا بکنه. و علت مهم ناکارآمدی دستگاه دیپلماسی افغانستان هم اینو می باشه که در واقع افراد وابسته به قماندان‌ها، رهبرهای سیاسی و قومی، وکلا، زورمندا، وزرا، اینا در دستگاه دیپلماسی افغانستان مشغول فعالیت هستند.
پیش از این گزارش‌های از برخورد قومی سفیران و دیپلماتان افغان در کشورهای خارجی به نشر رسیده بود، آنچه که توسط حکومت افغانستان رد شده است. این در حال است که وزارت خارجه افغانستان گفته است که تعداد از کارمندان این وزارت را که بالاتر از 45 سال سن دارند و تحصیلاتشان پایان‌تر از لیسانس است، برای ادامه کار از طریق کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی به دیگر نهادهای دولتی معرفی می‌کند.
صدای آمریکا، هفته شام تا هفته صبح، FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
ادامه گزارش ها. وزارت داخله افغانستان میگوید با منظور اصلاحات در صفوف پلیس و پررنگ شدن نقش نسل جوان، ده‌ها جنرال تقاعد داده شدند. در این حال آگاهان نظامی بر علاوه استقبال از این تصمیم وزارت داخله تاکید بر برنامه ریزی دقیق و اثرگذار پلیس دارند. خیرالله رسولی در این مورد از کابل گزارش فرستاده است.
وزارت داخله افغانستان بیش از 200 جنرال پلیس را بر بنیاد تعدیلات جدید در قانون امور ذاتی پلیس تقاعد داده است. دولت افغانستان قانون امور ذاتی پلیس را در اواخر سال 1396 خورشیدی تعدیل کرد که بر اساس آن هرگاه ساتانمانان مدت 28 سال خدمت و سن 55 سالگی را تکمیل کرده باشند، به تقاعد سوق داده می شوند. مرحله دوم شامل حال افسران جوان می شود که سن 55 سالگی را تکمیل و 30 سال در چوکات پلیس خدمت کردند. این قانون سن تقاعد افسران بلند رتبه را 60 سال و مدت خدمت را 38 سال پیش بینی کرده است. همچنان در این قانون افسران عالی رتبه که شامل مل پاسوال، پاسوال، لوی پاسوال و استر پاسوال می شود پس از 45 سال خدمت و اکمال سن 65 سالگی تقاعد داده می شوند. با توجه به این حالات تقاعد، نجیب دانش سخنگوی وزارت داخله افغانستان به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت
یک مورد 106 مورد، یک مورد دیگه 120 چند در مجموع بیشتر از 200 تن از جنرالان که مطابق به قانون جدید ذاتی افسران و ساتنمنان اینا به تقاعد سوق دادند که اکثرش یا دوره خدمتشان تکمیل شده بود، سنشان تکمیل بود.
سخنگوی وزارت داخله افغانستان افزود که در پست این جنرالان معاونینشان و یا همکسانی که واجد شرایط بودند جایگزین شدند. وزارت داخله افغانستان به این باور است که این اقدام زمینه راه یافتن نیروی جوان را در سطح تصمیم گیری پلیس فراهم کرد. اما آگاهان نظامی با توجه به وضعیت امنیتی افغانستان از این تصمیم وزارت داخله انتقاد می کنند. جنرال هیگل سلیمان خیل آگاه نظامی به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که در هیچ کشوری از جهان جنرالان متخصص به تقاعد سوق داده نمی شوند و اگر تقاعد کنند از تجارب آنان استفاده می شود. با گفته جنرال سلیمان خیل، جنرالان جوان گماشته شده در پست های جنرالان پیشین توانایی مدیریت و رهبری پلیس را ندارند.
جوانان نمیتونند، تجربه ندارند و مشکل مواجهند. وضع امنیتی از دست اینا خراب شده. با تدابیر نمیفهم، وظیفه دادن نمیفهم، فرمان دادن نمیتونند، کنترل کردن نمیتونند، سلسله مراتب را نمیفهمند. اینا مشکل است. ای با امنیت یک صدمه بزرگ رساند.
بیش از 200 جنرال پلیس در حال تقاعد داده شده اند که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در ماه جدی سال گذشته به وزارت داخله دستور داد که تمام امور ذاتی افسران جوان بلند رتبه و عالی رتبه، تعیینات، تبدیلها، اجرات و ترفیعات مطابق قانون امور ذاتی افسران اجرا شود.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
نتایج مقدماتی شمارش آرای انتخابات پارلمانی سویدن نشان می‌دهد که حزب دموکرات سویدن که یک حزب راستگرای افراطی است ممکن موفق به کسب 14 کرسی بیشتر از مجموع 175 کرسی پارلمان یا ریکس داگن در سویدن گردد. شرح بیشتر را از یلدا بکتاش می‌شنوید.
استفان لوون صدر اعظم سویدن که رهبر حزب سوسیال دموکرات ها این کشور نیز است، از قدرت گرفتن حزبی که با گفته اوریشه در نجات پرستی و طرفداری از حزب نازی دارد هشدار داده است و گفته است که این حزب برنامه ای برای بهبود وضعیت جامعه سویدن ندارد.
من از این که حزب باریشه حمایت از حزب نازی قدرت بگیرد مایوس هستم. این همان حزب است که در این انتخابات نمایندگان داشت که آدلف اتلر را تکریم می کردند، قربانیان هولوکاست را تحقیر می کردند و خواهان مرگ خبرنگاران بودند.
ترس از آوردن افرادگرایی و ادعای این که مهاجرین قدرت ادغام پذیری در جامعه اروپایی را ندارند، احزاب راستگرا را در میان توده ای از اجتماع این کشورها قدرتمندتر ساخته است. در این میان اخبار قتل و حمله توسط پناهجویان و مهاجرین نیز مزید بر علت شده است. در فرانسه امروز یک مهاجر به 7 گردشگر حمله کرده و آنها را زخمی ساخته است. پلیس این کشور هویت فرد مهاجم را افغان اعلام کرده است. از سوی دیگر نیز در حدود 1500 نفر در آلمان در یک راهپیمایی که توسط راستگرایان در شهر کوئتن در شرق آلمان دایر شده بود شرکت کردند تا به مرگ یک آلمانی 22 ساله به دست مهاجرین اعتراض کنند. دو پناهجوی افغان به جرم قتل این مرد بازداشت شدند. آلمان در پی تصمیم انگلا مرکل صدر اعظم این کشور برای پذیرش میلیون ها مهاجر که عمدتاً از کشورهای عراق، سوریه و افغانستان هستند، دچار دو دستگی شده است و طوری که این کشور در 26 آگست شاهد بزرگترین و خشنترین اعتراضات راستگرایان و چپگرایان در این کشور بود. با گفته برخی از معترضین چپگرا، مردم نباید رفتار خشونت‌آمیز عده‌ای از پناهجویان را به همه مهاجران تضمین دهند.
فکر می‌کنم تعداد زیادی از مردم مشکل با خارجی‌ها ندارند، اما من کسانی را نیز می‌شناسم که مشکل دارند. به نظرم آدم نباید رفتار یک عده را به همه نسبت دهد، اما کسانی این کار را می‌کنند.
با این وجود، محبوبیت احزاب راستگرای افراطی که باعث نگرانی بسیاری‌ها در اروپا شده، از چنین رویدادهای استفاده می‌کنند تا روحیه ضد مهاجرت را تقویت کنند. مردم سویدن امروز در حال از خواب بیدار شدند که نتیجه شمارش اولیه آرا نشان از ناکامی حزب حاکم برای به دست آوردن اکثریت کرسی‌های پارلمان این کشور می‌دهد. پیش بینی می‌شود که در هفته‌های آینده بحث در مورد تشکیل دولت جدید سویدن با ترکیب متفاوت‌تری در پارلمان این کشور همچنان ادامه داشته باشد.
تلویزیون آشنا، دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
و آخرین گزارش این ساعت، میشل بشلی، کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، ضمن استقبال از تلاش برای آغاز تحقیقات در مورد جرایم جنگی و خشونت علیه اقلیت‌های مسلمان روهینگیایی، از محکمه استیناف مصر خواست تا احکام اعدام‌های دست جمعی را در محاکم آن کشور فسخ کند. خانم بشلی با انتقاد از سیاست ایالات متحده در مورد مهاجران تأکید ورزید که اعمار دیوارها به جدایی و ایجاد خشم در جوامع مهاجر می انجامد. توجه کنید به این گزارش از خبرگزاری رویترز. میشل بشلی، رئیس جدید حقوق بشر سازمان ملل متحد، امروز دوشنبه 10 ماه سپتامبر با توجه به پیگرد قانونی در آینده، خواستار یک مکانیزم بین المللی برای جمع‌آوری شواهد از جنایات علیه مسلمانان روهینگیا در میانمار شد که شامل قتل و شکنجه است.
ما باید بر ضرورت عدالت برای میانمار تاکید کنم. از تصمیم جلسه استماعی قبل از برگزاری محکمه بین‌المللی جرایم جنایی استقبال می‌کنم که با محکمه صلاحیت داده است در مورد ادعاهای اخراج روهینگیایی‌ها از میانمار و احتمال جرایم علیه آنان تحقیق کند. این یک قدم خیلی مهم برای پایان بخشیدن به عدم مسئولیت و رنج عظیم مردم روهینگیا است.
بشلی در نخستین سخنرانی خود در شورای حقوق بشر از زمان تصدی خیش در اول ماه سپتامبر از محکمه مصر خواستار تجدید نظر نیز گردید و محکومیت‌های مرگبار را که وی محاکمات غیر منصفانه نامیده است و از قانون صدور حکم ایمنی به نیروهای امنیتی ارشد انتقاد کرد. یک محکمه مصری بر روز شنبه 8 سپتامبر مجازات اعدام را به 75 نفر به شمول رهبران برجسته افراطگرایی اسلامی صادر نمود که از سال 2013 تا کنون که به شمول نیروهای امنیتی صدها معترض به قتل رسید، روی آن تصمیم گرفتن نشده بود. خانم بشلی از محکمه استیناف مصر خواست تا حکم اعدام دست جمعی محکمه ابتدایی مصر را فسخ نماید.
در مثل من به خاطر حکم اعدام 75 نفر تکان خوردم. این اقدام به تعقیب یک محکمه دست جمعی دیگر صورت می‌گیرد که نتوانسته مطابق معیارات بین‌المللی در پیوان به روند محاکمه برگزار شود. محاکمه این معترضان به شدت با قانون اخیر که به اعضای ارشد نیروهای امنیتی مسئولیت می‌دهد مغایرت دارد و اعمال آن نقض حقوق بشر است.
بشلی در رابطه با سیاست‌های ایالات متحده و رئیس جمهور دونالد ترامپ گفت جداسازی و بازداشت خانواده‌های مهاجر صرف منجر به خصومت و رنج خواهد شد.
ایجاد دیوارها عمدن ترس و خشم را در جامعه مهاجر ایجاد می‌کند. حقوق بنیادی و مجاز آنها را محدود و خانواده ها را از هم جدا می سازد و برنامه های ادغام خانواده ها را کاهش می بخشد. از حقوق مهاجران انکار صورت می گیرد.
کمیشنر حقوق بشر ملل متحد تاکید نمود که همچو پالیسی ها راه های حل دراز مدت را برای هیچ کس ایجاد نخواهد کرد و نه تنها خصومت بیشتر را بار می آورد، بلکه باعث رنج، بدبختی و هرج و مرج خواهد شد. حال می رسیم به ختم برنامه اول دری. اکنون توجه کنید به بخش پشتو.